عیسی، تو آدم رو به هم می‌ریزی. باشه که این پیغام یکم زندگی راحتمون رو بر هم بزنه، باهاش مشکلی ندارم. اگه می‌خوای این کارو بکنی، لطفاً انجامش بده.
با ما صحبت کن، گوش می‌کنیم.
دعا می‌کنم از طریق من صحبت کنی. در نام عیسی، آمین. اگه کتاب مقدس دارید لطفاً بازش کنید. برید به انجیل لوقا باب 11.
سلام، من پیت هستم.
برای کسانی که تازه به بنتری اومدن، خوشحالیم که اینجایید. اگه این بار کتاب مقدس نیاوردید، لطفاً دفعه بعد بیارید، چون هر هفته اینجا تو بنتری به کلام خدا نگاه میکنیم. یکم دیگه میخوایم لوقا باب 11 از آیه 37 به بعد رو بخونیم. تا حالا پیش اومده کسی بهتون بگه سبزی رو دندونتونه؟ شاید با دوستتون، همکارتون یا همسرتون نهار خوردید و اونا با مهربونی بهت میگن که یه چیز سبز بزرگ روی دندونتون مونده. درست بعد از این که بهتون میگن، احساس قدردانی به خاطرشون ندارید؟ خب با این که لحظه زشتیه، واقعا ناخوشاینده، ولی بعدش این حس میره و اون شخص رو یکم بیشترم دوست دارید، چون این ریسکو کرده که اینطور محبتتون کنه. نمیدونم اگه تا حالا مجبور شدید به کسی بگید که سبزی لای دندونشونه. این هم ناخوشاینده. خیلی وقتا وقتی میخوایم اینو بگیم، اول با یه حرکت بدون کلام این کارو میکنیم، چون نمیخوایم بی مقدمه بهشون بگیم. و اولین کاری که میکنیم دهانمونو میبندیم و زبونمون این کارو میکنیم. پس صدا در میاریم. تا با این کار بهش بگیم یه چیزی رو دندونتونه.
ولی این خیلی جواب نمیده.
پس در ادامه بهش اشاره میکنیم و در نهایت بهش میگیم. و اونا تشکر میکنند. تشکر میکنند. ولی بعد هر چند وقت یک بار انتخاب میکنیم که این ناخوشایندی رو کنار بذاریم و چیزی نگیم و دوستمون برمیگرده تو دفتر کارش و یه تیکه بروکلی بین دندون نیش و کناریش گیر کرده و ما میذاریم وقتی رفت دستشویی و جلوی آینه لبخند زد خودش بفهمه. پس گاهی ما چیزهایی رو زودتر از خود افراد در اونا میبینیم و چیزی نمیگیم. ولی چرا؟ دکتر جولی اسلتری میگه ما نمیخوایم در عزیزانمون بریم سراغ چیزی که اسمشو زخم دلسوزی میذاره. ما اغلب از چیزی که میدونیم باید بهشون بگیم خودداری میکنیم، چون نمیخوایم احساساتشون رو جریه دار کنیم. این میتونه یه دلیل برای پس کشیدن باشه. یادم میاد چند سال پیش صحبتی با همسرم لیبی داشتم. یه صحبت صمیمی درباره ازدواجمون بود. اون بهم گفت میدونی چیه؟ دوست دارم بیشتر درباره من بهم بگی. گفتم منظورت چیه؟ گفت میدونم چیزهایی تو زندگی میبینی ولی هیچی نمیگی. به نوعی منفعل هستی. در نتیجه ازت چیزی نمیشنوم و فکر میکنم اگه بهم بگی بیشتر رشد میکنم. من هم داشتم بهش گوش میدادم و به حرفش فکر میکردم که بهم گفت بذار سوالی ازت بپرسم. چرا درباره من بهم نمیگی؟ چرا؟ یکم فکر کردم و گفتم خب صادقانه بگم، نمیخوام ناراحتت کنم. چیزایی که فکر میکنم بهت بگم ممکنه شنیدنشون برات سخت باشه و باعث رنجشت بشه و نمیخوام ناراحتت کنم. یه جوری نگام کرد که فقط همسرم میتونه اینطور نگام کنه و گفت فکر نمیکنم دلیلش این باشه. گفتم منظور چیه؟ گفت فکر نمیکنم داری سعی میکنی ازم محافظت کنی، فکر میکنم داری از خودت محافظت میکنی. حق با اون بود. من نگران عواقب احتمالی صحبت باهاش بودم، برای همین دهانم رو میبستم. میبینید ما از عواقب منفی میترسیم، پس از خودمون محافظت میکنیم، ولی این باعث میشه رنج عزیزانمون رو ببینیم که گاهی واقعا نیاز نیست رنج بکشن. ما جمله هامون رو فیلتر میکنیم، ملایم میکنیم، ورز میدیم و تفره میریم و ملایمت به خرج میدیم و گاهی خیلی واضح دروغ میگیم تا از گفتن حقیقت درباره شرایط موجود تفره بریم. نمیخواید فکر کنند ایرادگیر هستید و صادقانه بگم دوست داریم باز هم دعوتمون کنند. نمیخوایم دوستامونو از دست بدیم، پس فقط هیچی نمیگیم. میدونم که بعضی از شما با به زبون آوردن اون چه تو فکرتون میگذره مطلقا هیچ مشکلی ندارید. با شما برخورد داشتم، میدونم اینجا هستید. اما رک بگم اکثریت ما ترجیح میدیم وانمود کنیم تا اینکه به اون شرایط ناخوشایند وارد بشیم.
چند سال پیش
هانس کریستیان اندرسون، نویسنده دانمارکی داستان‌های کودکان، یه داستان زیبا نوشت به اسم لباس تازه امپراتور. داستان به این شکله. روزی روزگاری امپراتوری بود که عاشق لباس بود. در واقع هرچی پول داشت رو صرف خرید لباس می‌کرد. پولش رو صرف سربازاش نمی‌کرد. پولش رو صرف رفتن به تئاتر هم نمی‌کرد. البته مگه اینکه تئاتر براش این فرصت ایجاد می‌کرد که لباس‌های جدیدش رو نمایش بده. برای هر ساعت از روز یه لباس جدید داشت. در حالی که حاکمان دیگه در کابینشون می نشستن، او همیشه تو کمد لباسش می نشست، عاشق لباساش بود. یه روز دو مرده، فریبکار و دغل، وارد قصرش شدند. در واقع برای اینکه یه هدیه زیبا بهش پیشکش کنند. البته باید براش پول میداد، ولی هدیه محسوب میشد چون مثل نمونش تو دنیا پیدا نمیشد. گفتن از بهترین ابریشم دنیا که پادشاه در اختیارشون قرار بده ساخته میشه و دوختش از طلاهایی هست که پادشاه بهشون میده، اما نکته جادوییه این لباس این بود که اگه نتونی ببینیش یا احمق و ابلهی یا برای نقشی که تو زندگی داری ایفا میکنی مناسب نیستی. پس با خودش فکر کرد این خیلی مفیده. اون وقت میفهمم اگه درباریانم لباسم رو نمیبینم برای نقششون مناسب نیستند. پس گفت آره و بهشون مأموریت داد که این لباس رو برام بدوزید. پس تو اتاق نساجیشون دیوانوار مشغول به کار شدند و در واقع هیچ کاری نمی کردند. چند روز بعد به یکی از وزرای دربارش گفت برو و پیشرفت لباسم رو چک کن. پس وزیر به اونجا رفت و وارد اتاق شد. اونها پرتب و تاب داشتن با ماشین نساجی کار می کردند، ولی چیزی اونجا نبود. ولی به یاد آورد اونایی که برای نقششون مناسب نیستن نمیتونن ببیننش و فکر کرد او نه، نباید به کسی بگم که نمیبینمش، وگرنه نقش و درباره پادشاه رو از دست میدم. پس رفت اونجا و وانمود کرد لباسی که وجود نداشت و میبینه. ازشون پرسید این چه رنگیه، چقدر زیباست، و اونا یه رنگ بهش گفتن. او این طرحش چیه، و اونا طرحش رو توصیف کردند. گفت خیلی عالیه، میرم به شاه گزارش میدم. پس رفت پیش امپراتور و رنگ و طرحی که دیده بود توصیف کرد و گفت خیلی زیباست و شاه هیجان زده شد. چند روز بعد یه افسر دیگر فرستاد تا ببینه کارها چطور پیش میره. اون افسر گزارش وزیر اول رو شنیده بود. پس رفت تو و وقتی چیزی روی ماشینی که روش کار میکردن ندید شوکه شد. ولی اونم فکر کرد او نه، نمیتونم به هیچ کس بگم. پس ازش تعریف کرد و برگشت و به شاه گفت درست همونطور بود که وزیر اول گفت، این رنگی و طرح شگفت انگیزه، عاشقش میشید. دو روز بعد روز دریافتش بود. پس با اون دو مرد و درباریان دیگه رفت. وارد جایی شد که اون دو خیاط داشتن کار میکردن و اونا داشتن دیوانوار کارهای نهایی لباس انجام میدادن. پس شاه بهش نگاه کرد و چیزی ندید و فکر کرد او نه، شاید برای امپراتور بودن مناسب نیستم، پس نباید به هیچ کس بگم. پس گفت رنگش فوق‌العاده است، طرحش زیباست. امروز روزیه که میپوشمش و به خیابونهای شهر بزرگمون میرم و مردم صف کشیدن که منو ببینن. گفت بیایید بپوشیمش. بهش گفتن از بهترین ابریشمهای جهان ساخته شده و اونقدر سبکه که شاید حس نکنی چیزی تنته. شاه گفت باشه. پس همه لباساشو در آورد، چیزی تنش نبود و فقط لبخند به لب داشت و لباس قلابی رو تنش کردند. پس جلوی آینه ایستاد و به خودش میبالید و بقیه چشماشون رو بستند. گفتن خیلی زیباست و رنگش پرشکوه. پس گفت بریم و به همه مردم حکومتم نشون بدیم و خودتون میدونی که ادامه داستان چی میشه. پس رفت تو خیابون و به همه مردم گفته شده بود که اگه لباسو نبینید پس یا احمقید یا برای نقشتون مناسب نیستید. پس همه وانمود کردن او چه زیباست، او چقدر قشنگه. تا اینکه یه پسر بچه که از همه جا بیخبر بود داد زد صبر کنید، امپراتور لباس تنش نیست. و در حالی که داستان تموم میشه همه میدونستن که حقیقت داره و شاه گفت به هر حال بیایید به مسیرمون ادامه بدیم. و مباشرانش از پشت سر لباسی که وجود نداشت رو بلند میکردند و همینطور پایین لباسی که وجود نداشت رو جمع میکردند و همه به وانمود کردن ادامه دادند. این یه داستان کودکانه برای بزرگسالانه. پیکسار اولین بار این ایده رو اجرایی نکرد. این داستان برای شما و من نوشته شده. چون ما چیزی رو میبینیم اما میترسیم احمق به نظر بیایم یا نقشی رو که ایفا میکنیم رو از دست بدیم. در نتیجه زیپ دهانمون رو میکشیم و وانمود میکنیم چیزی نیست و نمایش مسخره رو ادامه میدیم. جان الدریج در کتابی به نام یاغی زیبا قبلا بهتون چند بار گفتم که بذر تفکر این پیغام رو از اونجا گرفتم، مطالب عالی نوشته. اون درباره ادامه دادن به نمایش مسخره اینطور میگه: الکی گپ میزنیم، روزمون رو صرف مکالمه‌هایی که به اندازه دود بیهوده هستن میکنیم. ما دور هم میرقصیم مثل پرنده‌هایی که مراسم جفت‌گیری دارن، اینور اونور میپریم، بالا پایین میریم، سینمون رو باد میکنیم، بالهامون رو تکون میدیم، دور هم میچرخیم، یکم پیش میریم، بعدش عقب میکشیم. اگه تو عکاسی با گذر زمان تو یه هفته ازش فیلم میگرفتیم، برای خودش یه کانال دیسکاوری میشد. میدونید اغلب مردم باید یکی استخدام کنن تا باهاشون صادق باشه. مثل مشاور، کسی که بهش پول میدین تا باهاتون صادق باشه. دلیل اینکه مجبوریم افرادی رو استخدام کنیم تا باهامون صادق باشن اینه که کسانی که دوستمون دارن وقتی چیزی میبینن سکوت میکنن. عیسی اینطور نبود. به مدت 3 سال عیسی همه جا سفر میکرد و به مردم میگفت شما لباس تنتون نیست، تو هم لباس تنت نیست. برهنه ای. اگه عیسی با لحن جنوبی ها میخواست بگه میگفت برهنه ای. میبینید عیسی همون پسر بچه توی داستانه. عیسی چیزی برای از دست دادن نداشت، پس حقیقت رو میگفت. حقیقت رو درباره افراد روک و راست بهشون میگفت و هر بار فقط حقیقت رو میگفت. با یک مطالعه ساده اناجیل متوجه میشید که عیسی همیشه افراد رو به هم میریخت. بذارید چند تا نمونه بهتون نشون بدم. ازتون خواستم برید به لوقا باب 11 آیه 37. لوقا باب 11 آیه 37 این طور میگه: چون عیسی سخنان خود را به پایان رسانید، یکی از فریسیان یعنی رهبران مذهبی در اسرائیل او را به صرف غذا دعوت کرد، پس به خانه او رفت و بنشست. اما فریسی چون دید که عیسی دستهایش را پیش از غذا نشست تعجب کرد. خب همه مهمونای اون خونه قبل از ورود به خونه برای صرف غذا کنار آب میستادن و دستشون رو میشستند. این یک کار بهداشتی بود. میخواستید آلودگی رو از دستتون پاک کنید، اما یه عمل تشریفاتی هم بود، اینکه شخص خودش رو برای جمع سر سفره آماده میکرد. عیسی هدفمندانه انتخاب کرد که از ظرف آب رد بشه و مستقیم سر سفره بنشینه و باعث شد فریسیان و معلمین شریعت که برای غذا جمع شده بودن ابروهاشون بالا بره. آیه 19: آنگاه خداوند خطاب به او گفت شما فریسیان بیرون پیاله و بشقاب را پاک میکنید، اما از درون آکنده از طمع و خباست هستید. ای نادانان، آیا آن که بیرون را آفرید درون را نیز نیافرید؟ پس از آنچه در درون است صدقه دهید تا همه چیز برایتان پاک باشد. حالا شما فریسیان لباس تنتون نیست. عیسی اینطور مهمونی شام رو شروع کرد. او میزبان شامش رو طماع، خبیث و نادان نامید. نمیدونم آخرین باری که برای شام خونه کسی دعوت شدید کی بود، اما وقتی سر میز شام نشستید، اینا اولین جملاتیه که از دهانتون بیرون اومد. این یه نوع غیرعادی از مکالمه است. هر کسی این کارو نمیکنه. عیسی این کارو کرد، اما هنوز تموم نشده. آیه 42: وای بر شما ای فریسیان، شما از نعنا و صدا و هر گونه سبزی 10 می دهید، اما عدالت را نادیده می گیرید و از محبت خدا غافلید. اینها را می بایست به جای می آوردید، یعنی عدالت و محبت خدا، و آنها را نیز فراموش نمی کردید. پس اونا نسبت به 10 به شدت شریعتگرا بودند. 10% هر چیزی را به خدا می دادند. اما عیسی میگه شما فقط دارید چک می نویسید، ولی واقعا به مردم اهمیتی نمیدید. به عدالت اهمیتی نمیدید، از مردم بهره برداری میکنید. میتونم به دلتون نگاه کنم و بهتون بگم خدا رو هم دوست ندارید. واو. عیسی اینجا واقعا داره محکم صحبت میکنه. خب آیه 43: وای بر شما ای فریسیان، زیرا دوست دارید در بهترین جای کنیسه ها بنشینید و مردم در کوچه و بازار شما را سلام گویند. پر از غرورید و جلب توجه میکنید. بعد ادامه میده: وای بر شما، زیرا همچون گورهای ناپیدایید که مردم ندانسته بر آنها راه میروند. اگر قبر یا گوری رو لمس میکردید رسما نجس میشدید. و چیزی که عیسی میگه اینه که با اینکه نمیشه از روی ظاهرتون اینو گفت، اما نجس هستید و هر کسی باهاتون در تماس باشه، هر کسی پای تعلیمتون بشینه، او هم نجس میشه. این واقعا باعث رنجش میشه. در آیه 45 ببینید بعدش چی میشه. یکی از فقیهان، اینها یک گروه دیگه بودند. اینها فریسی نبودند، بلکه در واقع کاتبان بودند. این دو گروه مذهبی در اون زمان تقریبا رقیب هم بودند. پس میگه یکی از فقیهان یا کاتبان در پاسخ گفت: اینو دوست دارم. استاد: تو با این سخنان به ما نیز اهانت میکنی. عیسی فقط به فریسی ها اهانت نمیکنی، بلکه به هر دو گروهی که امروز اینجا هستند داری اهانت میکنی. میخوام اشاره کنم که فرق بین این که چیزی بگید که توهین‌آمیز باشه و اینکه خودتون اهل توهین کردن باشید. این در دوران انتخابات خیلی مهمه. فرق بین این که چیزی بگید که توهین‌آمیز باشه و اینکه خودتون اهل توهین کردن باشید. بذارید براتون بازش کنم. از نقطه نظر مکانی میگم، توهین از کجا نشأت میگیره؟ مردی که به ضد زنان صحبت میکنه در واقع زشتی که در درون شر رو داره نشون میده.
توهین درون خودشه.
پس خودش اهل توهین کردنه، ولی دوستی که نمیذاره از بار تا خونه رانندگی کنی چون مشروب خوردید، ممکنه چیز توهین‌آمیز بهتون بگه ولی خودش اهل توهین کردن نیست، چون توهین در کاریه که اگه باهاتون صحبت نکنه ممکنه انجام بدید. اینجا توهین در قلب فریسی هاست. پس با اینکه عیسی توهین‌آمیز صحبت میکنه ولی در واقع اهل توهین کردن نیست. در آیه 46 ببینید چطور به اون فقیه جواب میده. عیسی فرمود: وای بر شما نیز ای فقیهان. خب اینجا فقط با فریسیان صحبت نمی کنم، بذارید چیزی هم درباره شما فقیهان بهتون بگم. که بارهای توانفرسا بر دوش مردم می نهید اما خود حاضر نیستید حتی انگشتی برای کمک بجنبانید. کاتبان مشهور بودند به اینکه قانون روی قانون همینطور اضافه می کردند و مردم رو زیر بار سنگین شریعت گرایی می بردند. و عیسی میگه: شما مردم رو گرانبار میکنید اما هرگز بهشون کمک نمیکنید. در یک جمله کوتاه و سریع خدمتشون رو توصیف میکنه و میگه شما خودخواهید. لازمه بهتون یادآوری کنم که عیسی تو خونه اون مرد مهمون بود. در واقع میشه گفت عیسی برای دعوت شدن مجدد تلاش نمیکرد. براش مهم نبود اگه بازم دعوتش کنن یا نه. اما یه نفر ممکنه این متن بخونه و بگه عیسی اینجا یه جورایی تون صحبت میکنه. فکر کنم چند هفته پیش بود که بهتون گفتم عیسی شوخ‌طبع بود. آره، عیسی گاهی اهل تفریح و شوخی بود. از زمانهایی هم بود که به شکل خارق‌العاده‌ای رک و مستقیم صحبت میکرد و در این زمانها زندگی مردم به هم میریخت. چرا نسبت به این افراد اینقدر سختگیر بود؟ بعضی از شما درباره مفهومی به نام مداخله شنیدید. بعضی از شما در واقع بخشی از یک مداخله بودید. معنی مداخله اینه جمعی از دوستان و راهنمایان که تلاشی متحد میکنن برای اینکه فرد را به واقعیت برگردانده، به خود بیاورند و اگر نتوانستن به شخص اصرار کنن تا تسلیم درمان شود. وقتی کسی رو میشناسید و دوست دارید که درگیر اعتیاد یا داره دچار رفتاری اعتیادآور میشه، شاید فهمیدید یا دارید با یکی از افراد خانواده حرف میزنید و میگید متوجه مشکل فلان شخص شدی؟ میگه منم دیدم. بعد میبینید همه کسانی که دوستش دارن اینو متوجه شدن ولی هیچکس چیزی نمیگه. پس پا پیش میذارید و میگید ببین یکم نگرانت شدم، دیدم که فلان اتفاق داره تو زندگیت میفته. معمولا میگم مشکلی نیست، تحت کنترلمه. احتمالا اینو شنیدی، تحت کنترلمه، میدونم دارم چی کار میکنم، نگرانم نباش. بعد دیگران یکی یکی صحبت میکنن و اون شونه خالی میکنه. در نهایت وقتی اعتیاد بیشتر میشه و به شکل دردناکی برای همه مشهود میشه، ما چیزی در اون میبینیم که خودش نمیبینه. پس خیلی وقتا اتفاقی که میفته اینه که خونواده کاری میکنن که بهش مداخله گفته میشه و همه تون میرید خونه اون شخص، در رو میبندید، مینشینید و اون به اطراف نگاه میکنه که یعنی چه خبره و شما متحد با هم چیزی که میبینید رو بهش میگید. چون وقتی کسی رو دوست دارید چیزی که میبینید رو بهش میگید و صحبتهای سنگین میکنید، میگید از کنترلتون خارج شده. میگن نه. میگید چرا شده؟ و سنگینتر و شاید بلندتر صحبت میکنید و صحبت همینطور سنگینتر و بلندتر میشه و به شدت دردناک میشه. و تنها دلیلی که حاضرید همچین کاری کنید اینه که محبتتون نسبت به اون شخصی که داره به شدت به خودش آسیب میزنه خیلی عمیقه. مداخله اینه. حالا چرا عیسی اینقدر تند داره با این معلمین شریعت صحبت میکنه؟ چون این یه مداخله است. این کاریه که عیسی داره میکنه. میبینید این رهبران مذهبی چنان کاملا فریب خورده بودند که حتی کمک نمیخواستند. پس عیسی چیزی که اونها نمیدیدند رو میدید و اون رو بیان میکرد. چی میدید؟ عدالت شخصی، غرور و تعصب میدید. اون نخبه‌گرایی و عقل‌گرایی اونها رو
که مردم عادی دیگر رو دور میکرد میدید.
او میدونست که وقتی همه اینها رو کنار هم بذاری به طور کامل رابطه صمیمانه با خدا که دلیل اومدن عیسی بود فراموش میشه
و میدونست اگه به نرمی باشون صحبت کنه اونا هیچ توجهی بهش نمیکنند.
پس هدفمند عمل کرد.
میدونست که باید اونا رو از چرتشون بیدار کنه.
پس عیسی میدونه که وقتی کسی رو دوست داریم اون چرا که میبینیم رو بهش میگیم. اگه چیزی میبینیم اونو میگیم. وقتی که شخص رو دوست داریم، بعضی فکر میکنن عیسی که اونا رو دوست نداشت، اونا فریسی بودن. سب کنید، شنیدید چی گفتید؟ معلومه که اونا رو دوست داشت. وقتی شما هم فریسی بودید عیسی دوستتون داشت.
وقتی شما هم در پی لذاتتون بودید عیسی محبتتون کرد.
وقتی شونه خالی میکردید عیسی دوستتون داشت.
عیسی محبتتون میکنه، این هویتشه.
او فریسی ها رو دوست داشت میگید ولی خیلی تون باشون صحبت میکرد. دلیلش اینه که میخواد اونا رو از چرتشون بیدار کنه. این مداخله بود. پس عیسی میدونه وقتی کسی رو دوست داریم اون چه که میبینیم و بهش میگیم.
بذاری یه مداخله دیگه بهتون نشون بدم. این در لوقا باب 10 هست.
پس یه باب به عقب برید. لوقا باب 10، صحنه در خونه مارتا و مریمه. مارتا و مریم با برادرشون الیازر با هم زندگی میکردن.
احتمالاً خونه بزرگی داشتند. وقتی در عهد جدید اناجیل رو میخونید میبینید با عیسی دوستان خیلی صمیمی میشن و عیسی در طول 3 سال خدمتش بارها به خونهشون رفت. خونهشون در بیت‌عنیا در نزدیکی اورشلیم بود. ولی صحنه‌ای که میخوام براتون بخونم اولین باریه که هم دیگر میبینن. هنوز با هم دوست نشدند. این مهمه. عیسی با شاگردانش از اون دکده میگذشتند و مارتا برای صرف غذا دعوتشون میکنه. اینو در لوقا باب 10 آیه 38 میگه.
چون در راه میرفتن به دکده‌ای در آمد.
در اونجا زنی مارتا نام عیسی را به خانه خود دعوت کرد. یه بار دیگه عیسی مهمونه.
مارتا خواهری داشت مریم نام. مریم کنار پاهای خداوند نشسته بود و به سخنان او گوش فرا میداد. اما مارتا که سخت مشغول تدارک پذیرایی بود نزد عیسی آمد و گفت سرورم، آیا تو رو باکی نیست که خواهرم مرا در کار پذیرایی تنها گذاشته است؟ به او بفرما که مرا یاری دهد.
خداوند جواب داد
مارتا مارتا. متوجه میشید که لحنش با اون متن قبلی که خوندیم فرق داره، چون قلب مارتا خیلی انعطاف پذیرتر از قلب فریسیاس. قلب اونا سخت بود.
قلب مارتا سخت نبود، عیسی اینو حس میکرد.
پس کلماتش خیلی ملایم تره.
مارتا
مارتا،
تو رو چیزهای بسیار نگران و مضطرب میکند. حال آنکه تنها یک چیز لازم است و مریم آن نصیب بهتر را برگزیده که از او باز گرفته نخواهد شد.
عیسی در شهر داره میره، یه خانم مهربون میاد و میگه دوستان من غذا دارم، اگه میخواید بیاید تو. اونا یه گروه از مردان گرسنه بودن و گفتن بریم بخوریم و میرن خونه مارتا و دور سفره میشینن. مارتا و مریم سراسیمه شروع به آماده کردن غذا میکنن و بعد عیسی شروع به تعلیم شاگردان میکنه و مریم میاد و پیش پای عیسی میشینه، که این یه تابو اجتماعی وحشتناک بود. زنان پیش پاهای معلمی نمینشستند. این کارو شاگردان میکردن. هرگز یه زن این کارو نمیکرد. مطمئنم مارتا خیلی نگران شده بود، ولی نگرانیش فقط به خاطر این تابوی اجتماعی نبود، بلکه به خاطر این هم بود که حالا باید همه کارهای پذیرایی خودش انجام میداد. پس میره پیش عیسی تا باهاش صحبت کنه و عیسی خودشو وسط یه جر بحث خانوادگی میبینه. تا حالا شده یهو خودتونو وسط یه بحث خانوادگی ببینید
بین اعضای یک خانواده دیگه؟
اینجا عیسی بین دو خواهر قرار گرفته و مارتا میگه بهش بگو کمکم کنه و بعد مریم بهش نگاه میکنه و از اون ور مارتا بهش نگاه میکنه و چهره عیسی جوریه که میگه من فقط میخواستم غذا بخورم.
اگه جای عیسی بودید چی کار میکردید؟
اگه خودتون رو جای عیسی بذارید میبینید بین جروس دو خواهر قرار گرفتید و هیچ ربطی به شما نداره. چطور مدیریتش میکنید؟
میدونید من چی کار میکردم؟
احتمالاً سر سفره بلند می شدم و مارتا رو یه گوشه می کشیدم و می گفتم مارتا من کمکت می کنم، فقط به این بگو چی کار کنم، میام تو آشپزخونه برای کمک.
فقط نذار بحثتون بیشتر بشه.
این کارو می کردم چون یه ترسو هم. چون میخوایم دوباره دعوت بشیم سعی میکنیم همه چی رو آروم نگه داریم. نمیخوایم فکر کنن احمقیم یا برای نقشمون مناسب نیستیم.
پس وقتی چیزی میبینیم میخوایم سکوت کنیم. اما عیسی اینطور نبود.
میگه عیسی مارتا رو برد یه گوشه و بهش گفت مارتا چیزی که مریم انتخاب کرده در واقع بهتر از چیزی که تو انتخاب کردی.
خیلی رک بهش گفت. مستقیم به وضعیت درونی مارتا اشاره کرد و اونو با کلماتی که شاید شنیدنشون سخت بود شبانی و محبت کرد. این واقعیت که مارتا و مریم و ایلازر به بهترین دوستان عیسی جدا از شاگردانش تبدیل شدن نشون میده که چطور مارتا به این توبیخ کوچیک واکنش نشون داد. توبیخ رو پذیرفت. یکی از دلایلی که به خاطرش درباره افراد صحبت نمی کنیم اینه که می ترسیم ما رو طرد کنند. که رک بگم گاهی همین اتفاق هم می افته. طرد می کنند. ولی گاهی هم گوش می دن. گاهی بهتون؟ گوش میدن و میگن میدونی فکر کنم حق با توه، باید تغییری ایجاد کنم. قبلا حتی اینو نمیدیدم، چون ما چیزهایی رو میبینیم که گاهی خودشون نمیبینن. اگه کسی رو دوست داریم وقتی چیزی میبینیم اونو به اون شخص میگیم و عیسی اینو بهمون نشون داد. یه نمونه دیگه در لوقا 18:18، لوقا باب 18 آیه 18. یه نوع دیگه از یه گفتگوی متفاوت. این بار داشت بیرون راه میرفت که یکی از رئیسیان از او پرسید استاد نیکو چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟ این سوال خوبی برای پرسیدن از عیساست. عیسی پاسخ داد چرا مرا نیکو میخوانی؟ هیچ کس نیکو نیست جز خدا فقط. الان وقت ندارم وارد همه اینا بشم، پس لطفاً فقط با من به خوندن ادامه بدید. احکام را میدانی، زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی دار. گفت همه اینها را از کودکی به جا آوردم. عیسی چون این را شنید گفت هنوز یک چیز کم داری، آنچه داری بفروش و بهایش را میان تنگ دستان تقسیم کن که در آسمان گنج خواهی داشت. آنگاه بیا و از من پیروی کن. آن مرد چون این را شنید اندوهگین شد، زیرا ثروت بسیار داشت. انجیل نویس دیگه میگه آنگاه اون مرد از اونجا رفت. خب چیزی که در این صحنه داریم میبینیم اینه که عیسی داره دوباره مداخله میکنه. اون میبینه که اون جوون میاد سمتشو به تربیت مذهبیش و عمل کردش فخر میکرد، ولی میدونست یه چیزی کمه، میدونست یه چیزی درست نیست. پس گفت آره، همه این کارا رو کردم، همه این چکلیست رو انجام دادم، ولی هنوز یه چیزی کمه. و عیسی میگه هنوز یه کار دیگه هست که بکنی. و عیسی تو چشماش نگاه میکنه و میگه اون چیز اینه که تو بیش از حد پولت رو دوست داری. دقیقاً اینطور نگفت، ولی منظورش همین بود. در واقع گفت همه پولها تو بده و بعد بیا و از من پیروی کن. اون مرد رو در رو مقابل عیسی مسیح ایستاده بود، مقابل پسر خدا، خدای مجسم شده. خود خدا جلوی اون مرد ایستاده بود.